19 شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوستید. پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه مه سال 2024 میلادی. الهی روانشاد هستم، خوش آمد میگم به یکایی که شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون میزبانی شما رو عهده دارم، اما نه پیش از اون که همکارم وحید پوراستاد شما رو از خبرهای مهم جهان آگاه کنه.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. یکی از مقام‌های ارشد رهبری گروه افراطی حماس میگوید موضع این گروه در قبال تازه‌ترین پیشنهاد مطرح شده از سوی اسرائیل در مذاکرات غیر مستقیم منفی است. اسامه همدان این موضوع را در گفتگو با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله مطرح کرد. دفتر مطبوعاتی گروه افراطی حماس با انتشار بیانیه‌ای در توضیح سخنان اسامه همدان تاکید کرد که موضع منفی به معنای توقف مذاکرات نیست. این در حالی است که اسامه همدان هشدار داده که در صورت آغاز عملیات زمینی اسرائیل در رفح، حماس مذاکرات را به طور کامل ترک خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در همین حال و به رغم فشارهای آمریکا و جامعه جهانی، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که صرف نظر از حصول یا عدم حصول توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی، عملیات زمینی رفح انجام خواهد شد. صدها تن از نیروهای پلیس لس آنجلس برای پایان دادن به تحصن دانشجویان طرفدار فلسطین وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. حوالی ساعت 3 بامداد به وقت محلی، نیروهای پلیس که از ساعتها قبل در خارج از دانشگاه مستقر شده بودند، وارد محوطه دانشگاه شدند. به گفته رسانه‌های محلی، حدود 2000 نیروی پلیس در خارج از دانشگاه حضور دارند و بین 300 تا 400 تن هم با لباس و تجهیزات ضد شورش راه خود را به محل تحصن دانشجویان گشودند. پس از ورود به دانشگاه، نیروهای پلیس بارها با بلندگو از متحصنین خواستند که متفرق شوند. روز چهارشنبه نیز گروهی از طرفداران اسرائیل با دانشجویان متحصن درگیر شدند و کار به خشونت کشید. مسئولان دانشگاه ادامه تحصن را غیر قانونی اعلام کرده و خواستار برچیده شدن چادرها شده بودند. طی روزهای اخیر دانشجویان در ده‌ها دانشگاه در داخل و خارج آمریکا به اعتراضات و تحصن‌های مشابه دست دادند. گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده وضعیت آزادی مذهبی در ایران در سال گذشته میلادی را به شدت ضعیف توصیف کرد. این کمیسیون بر همین اساس خواستار آن شد که ایران به عنوان کشوری با نگرانی ویژه در نظر گرفته شد. سرکوب زنان و دختران برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران از جمله مواردی است که در تهیه این گزارش به آنها استناد شده. این کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد کرده که مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول نقض آزادی‌های مذهبی را تحریم کرده و مانع ورودشان به خاک این کشور شود. یک روز پس از روز معلم در ایران، گروهی از فرهنگیان در تجمعات محلی خود خواستار آزادی همه معلمان زندانی، آموزش رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. فرهنگیان ضمن اعتراض به آنچه سرکوب و تهدید معلمان خواندند، جمهوری اسلامی را متهم کردند که به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به گفتی آنان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را اخراج، بازداشت و تبعید می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان خواسته بود که امروز تجمعات اعتراضی برگزار کنند. در بیشتر شهرهای بزرگ نیروهای امنیتی از گردهمایی معلمان جلوگیری کردند. در روزهای اخیر شماری از فعالان فرهنگی نیز احضار و تهدید شدند. جمهوری اسلامی سال‌هاست با برگزاری تجمعات مستقل صنفی مخالفت می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. عزیزان، یک سری هم برید به radiofarda.com، خبرها رو اونجا ببینید و بخوانید و احتمالاً برنامه‌های رادیویی ما رو هم اونجا می‌تونید اگر از دست دادید بشنوید یا اگر شنیدید دوباره اونها رو مرور کنید. و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همایش‌های اعتراضی معلمان در ایران. دستیابی قریب الوقوع آمریکا و عربستان به یک توافق امنیتی.
در کوتاه مدت به نظر من اینکه تنش‌ها و اضطراب‌های امنیتی رو بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، بعد از موشک‌پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل و جواب اسرائیل به اون، که مقدار کمتر می‌کنه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. معلمان و فرهنگیان روز پنجشنبه به مناسبت روز معلم در 10 شهر ایران همایش‌های اعتراضی برگزار کردند. گزارش حاکی از بازداشت 4 تن در تجمع تهران است که 1 نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
همزمان با تهدید و احضار و ارعاب فعالان صنفی معلمین در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی مبنی بر عدم شرکت در تجمع صنفی معلمان، کانال شورای امانگ تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که همه ما می‌آییم و وعده ما همان 10 صبح 13 اردیبهشت. این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، صبح روز پنجشنبه اغلب فعالین صنفی با تلفن‌های مکرر ناشناس تهدید شدند که اگر در تجمع دیده شوند حتما بازداشت خواهند شد. به گفته یک منبع مستقل در ایلام، کرمانشاه، اهواز، عراق، فارس، انزلی و خوزستان حتی اجازه تجمع داده نشده است. در تهران نیز جو به شدت امنیتی گزارش شد. مطابق صحبت‌های یک معلم بازنشسته که کانال شوراها آن را منتشر کرده، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران، منطقه مملو از نیروهای گارد ضد شورش و لباس شخصی بوده که از افراد عکس و فیلم می‌گرفتند و حتی چند تن از معلمان را با ضرب و شتم به یک ون منتقل کردند. بنابر گزارش‌های همین کانال و خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، در تجمع بوشهر که در نهایت به هم خورده، رضا امانی فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر نیز دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شده است. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اما با انتشار عکسی از تجمع معلمان در شهر هرسین در استان کرمانشاه نوشته هرسین چراغ اعتراضات صنفی را روشن نگاه داشت. همچنین بنابر گزارش‌های منتشر شده، تجمعات کوچکی هم در شهرهایی چون یاسوج، رشت، قزوین، مریوان، اسلام‌آباد غرب و علی گودرز برگزار شده است. از یک معلم که به خاطر مسائل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم پرسیدم با این همه ارعاب و تهدید آیا همچنان مصر هستند که در این تجمعات شرکت کنند؟
وظیفه ما اینه که دنبال حق خودمون باشیم، حق خودمون به عنوان معلم و حق دانش آموزان خودمون، و البته میدونیم مسیری که ما انتخاب کردیم بازداشت، بازجویی، زندان، تعلیق و اخراج به همراه داره. آمدن نیروهای امنیتی به خونه، به هم ریختن خونه، توقیف گوشی و وسایلمون هم هست. ما همه اینها رو میدونیم. از اون طرف هم که معلومه حکومت با نیروهای امنیتیش کارشون ارعاب و تهدید و شکنجه و آزاره. اونها هم ابزارشون برای کنترل همینه و من معتقدم که هر چقدر ما عقب نشینی کنیم اونها 10 قدم جلوتر میان.
کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان ختم‌نامه پایانی تجمع کشوری فرهنگیان را هم منتشر کرده است. در این ختم‌نامه به سرکوب و تهدید معلمان به خاطر مطالبه‌گری اشاره شده و تأکید شده که شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی از سوی مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس سفره مردم را خالی کرده، اما به جای مبارزه با اختلاسگران و مفسدان، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان یکی از ادامه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در چند سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری زندان، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شده، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
در مورد همایش معلمان در ایران از کیانوش فرید از رادیو فردا می‌شنیدید. اما شما معلمان، کارگران یا دیگر صنوف شنونده رادیو فردا، هر گپ و گفتی که دارید، میلیون ها شنونده دیگه ما در گوشه و کنار جهان سراپا گوش هستند تا صدا و پیام شما رو بشنوند. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپه. حتما پیام خودتون رو به جای یکی دو نفر، به جای صدها نفر، به گوش میلیون ها نفر برسونید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری بلومبرگ از افزایش سرعت مذاکرات آمریکا و عربستان سعودی و نزدیک شدن به دستیابی به یک توافق امنیتی خبر داده است. گزارش بلومبرگ در روز پنج شنبه امروز با استناد به این مقاماتی نوشته شده که نامشون رو اشاره نکرده و گفته که این توافق تضمین‌های امنیتی قابل توجهی در اختیار عربستان قرار خواهد داد و همچنین چارچوبی برای احتمال عادی‌سازی در رابطه آتی عربستان و اسرائیل ارائه می‌کنه. رادیو فردا در همین رابطه با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، گفتگویی انجام داده.
مهمترین اهمیتی که این در این مقطع خاص دارد و فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای و به خصوص فروکش کردن و پایین آوردن به قول معروف اون شعله اضطرابی است که عربستان سعودی و کشورهای متحده ایالات متحده در منطقه دارند. یعنی چه؟ ایالات متحده با یک تعهد امنیتی جامع و مانع به عربستان سعودی که یک متحد بزرگش است و در این سالهای اخیر با تمام انتقادات بسیار سنگین حقوق بشری که بر او هست دست به یک سری اقدامات اصلاحات گسترده هم در داخل عربستان سعودی زده. در کوتاه مدت به نظر من اینکه تنش‌ها و اضطراب‌های امنیتی رو بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر بعد از موشک‌پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل و جواب اسرائیل به اون که مقداری کمتر میکنه، دراز مدت هم ما این منافع رو ما میتونیم و این مزیت‌ها رو میتونیم از سه بعد بررسی بکنیم. بعد اول این است که برای ایالات متحده چه مزیت‌هایی دارد، بعد دوم برای خود عربستان و متحدین عربستان و بعد سوم برای منطقه به عنوان یک منطقه سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی چه مزیت‌هایی دارد. برای ایالات متحده بزرگترین مزیت این هستش که در منطقه حضورش ادامه میده با تعهدی که دارد میدهد در عربستان سعودی، به خصوص اینکه جلوگیری میکنه از نفوذ بیشتر کشورهای مثل چین که خب بالاخره چین دوست دارد جایهایی در خاورمیانه داشته باشد. روسیه آنچنان روابط گسترده‌ای با عربستان ندارد، هرچند که روابطشون حسنه هست، روابط تیره‌ای نیست، اما یکی از بزرگترین تولید کنندگان یا صادر کنندگان تسلیحاتی اونها حساب نمیشه. ولی از اون طرف هم بالاخره همیشه مسئله ایران رو باید در نظر داشت که ایالات متحده خیال عربستان از اون راحت شد. پس ایالات متحده در ضمن داشته باشید معمولا دولت‌های جمهوری‌خواه و عربستان خیلی نزدیک‌ترند. این در یک دولت دموکرات داره انجام میشه و نشون میده که تعهد ایالات متحده به یک متحد منطقه‌ای است دموکرات باشن سر کار چه جمهوری‌خواه. این نکته کوچیکم عرض کنم، این اگر برای ایالات متحده بخواهند کمک بکنن به تسهیلات، نه تسهیلات، بس در تسهیلات ارزم به حضور شما صنایع هسته‌ای و نیروی انرژی اتمی در عربستان سعودی، خب بالاخره اینها پیمانکارهای ایالات متحده خواهند بود، شغل‌هایی که از ایالات متحده خواهد رفت، شغل‌هایی هستش که بالاخره درآمدش در اینجا خواهد بود. و همیشه در نظر داشته باشید کمپانی‌های اسلحه‌سازی ایالات متحده و کمپانی‌های ساختار دفاع با یکی از مشاورین اقتصادی هن، همیشه خوبه که ایالات متحده این برای متحدینش فراهم بکنه صنایع دفاع رو، به خاطر اینکه میلیاردها دلار سود و صدها هزار شغل بسیار مهم آمریکایی رو ما در کشور میتونیم حفاظت کنیم. در بعد منطقه عربستان سعودی و متحدین بسیار نزدیکش همچون امارات، همچون اردن و مصر، یک مقدار خیالشون راحت‌تر میشه که ایالات متحده با تنها دادن یک همچین تعهدی، بلکه با تعهد دادن درآورد کردن تسلیحات بسیار پیشرفته و غیر هسته‌ای، تسلیحات پیشرفته ولی غیر هسته‌ای، عربستان سعودی رو تحت پوشش خودش قرار میده و اون تیرگی که شاید بگیم بین محمد بن سلمان و کاخ سفید، کاخ سفید دموکرات‌ها بود، تا حدی برطرف میشه.
آقای آرامش، عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تا چه حد در این توافقنامه گنجانده شده و تا چه حد بهش بها داده شده؟
هرچند که اسرائیل در این معاهده نیست، قرار بود یک معاهده امنیتی چند ماه پیش امضا بشه، تا همین 8 ماه پیش، بین ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل. ولی ممکن اسرائیلی که از امضا کننده ها نباشه، ولی بدون شک یکی از زینت این قضیه هست. قبل از 7 اکتبر قرار بود که ایالات متحده میانجیگری کنه و اسرائیل و عربستان سعودی هم نزدیکتر بشن. داشتن و یک معاهده تاریخی که عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. عربستان و سعودی بالاخره قطب رهبری کشورهای سنی دنیا است و یک نفوذ بسیاری در مسلمانان جهان دارد از لحاظ حالا هم مادی هم معنوی. ولی این که من میبینم الان اسرائیل در این معاهده نیست، دلیل بر این نیست که اسرائیل از این زینف نخواهد بود. اتفاقا با فروکشیدن استرابات و به خصوص با اینکه بتونن آتش‌بسی رو با یک همچین قرار تعهد امنیتی اسرائیل هم قبول بکنه که از غزه بیاد بیرون، یا آتش‌بس اعلام بکنه که در افکار عمومی در عربستان سعودی اجازه این نزدیکی جدید محمد بن سلمان و اورشلیم رو بده، بالاخره اسرائیل و عربستان سعودی تا قبل از اینکه این حمله تروریستی 7 اکتبر بشه می‌خواستن به هم نزدیک‌تر بشن و حتی احتمال بر این می‌رفتش که محمد بن سلمان و عربستان سعودی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. میتونه یک دستاورد بسیار بزرگی باشه برای آقای بایدن در حد معاهده کمپ دیوید سال 1978 آقای مثلا کارتر بین مناخیم بگین و سادات، یا در حدی که مثلا رابین و عرفات در کاخ سفید سال 1993 مثلا این رب چار دیدار کنند. یک همچین چیز بزرگی میتونست باشه ولی نشد. شاید یک همچین تعهدی و یک همچین معاهدهی که استرابات عربستان رو کم کنه و بی انجامد به آتش‌بسی در غزه که اون موقع راهی پیدا بشه برای به رسمیت شناختن اسرائیل و پایان دادن این مناقشه تقریبا 80 ساله.
از آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر امنیت بین الملل می‌شنیدیم. دستیابی قریب الوقوع آمریکا و عربستان به یک توافق امنیتی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بعد از شروع جنگ در نوار غزه، گروهی از حامیان فلسطینی ها کمپین هایی را با هدف شرکت های تجاری که به گفته آنها حامی اسرائیل بودند راه اندازی کردند که در برخی از این موارد کمپانی هایی نظیر ستارباکس و KFC با مشکلات اقتصادی در همین رابطه روبرو شدند. بشنویم از سعید جعفری.
تبعات جنگ در غزه نه تنها دولت ها که کمپانی های تجاری را هم در سراسر دنیا درگیر کرده است. شرکت ستارباکس در تازه ترین گزارش مالی خود پیشبینی فروش سالانه اش را کاهش داده و سهام این شرکت هم سقوط 12% را پشت سر گذاشته است. اتفاقاتی که هم به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای ایالات متحده و چین و هم البته به دلیل بایکوت محصولات این شرکت پس از جنگ در نوار غزه رخ داده است. ستارباکس پاییز پارسال و پس از آنکه کارگرانش در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را در حمایت از فلسطینی‌ها منتشر کرده بودند، از اتحادیه کارگران خود شکایت کرد. پس از آن گروهی از حامیان فلسطین به ویژه در خاورمیانه و کشورهای عربی دست به بایکوت این شرکت زدند. بعد از آن ستارباکس رسما اعلام کرد بیش از 2000 کارگر خود را در فروشگاه‌های منطقه خاورمیانه اخراج کرده است. البته ستارباکس در بیانیه اعلام کرده بود که هیچ برنامه سیاسی ندارد و از عملیات هیچ دولت یا نظامی در هیچ کجای دنیا حمایت نکرده و نخواهد کرد. اما استارباکس در این زمینه تنها نیست و رستوران‌های زنجیره‌ای چون KFC و مکدونالد هم با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. جنبش BDS که کمپین بایکوت در حمایت از فلسطین را راه اندازی کرده، چندین شرکت دیگر آمریکایی از جمله کوکاکولا، مکدونالد و پیتزا هات را هم مورد هدف قرار داده است. این جنبش که از سال 2005 راه اندازی شده، خود را یک جریان برای آزادی، عدالت و برابری فلسطینیان می‌خواند و مدعی است که با بایکوت، سلب سرمایه و تحریم شرکت‌هایی که مانع این امر هستند از داشتن حقوقی برابر برای فلسطینی‌ها مانند سایر مردم جهان حمایت می‌کند. ماجرا برای مکدونالد از آنجا کلید خورد که گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه این شرکت هزاران وعده غذا در اختیار سربازان ارتش اسرائیل قرار داده است. هرچند برخی از این گزارش‌ها در حد شایعاتی تایید نشده هستند، اما گاهن اثرات مخرب خود را برای صاحبان یک کمپانی به همراه خواهند داشت. البته بر اساس آمار فروش سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، درآمد خالص مکدونالد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. اما این بایکوت دامن KFC را هم گرفته است و بر اساس گزارش‌های مختلف این شرکت مجبور شده بیش از 100 فروشگاه خود را در مالزی و سایر کشورهای آسیای شرقی که اکثریت مسلمان دارند تعطیل کند. KFC البته در فهرست شرکت‌هایی که BDS آنها را برای بایکوت پیشنهاد کرده حضور ندارد، اما رسانه‌ها در مالزی گزارش می‌دهند که بسیاری از مسلمانان در این کشور این فست فود زنجیره‌ای را با اسرائیل مرتبط می‌دانند. هرچند این شرکت‌ها تلاش دارند خود را از درگیری‌ها و همچنین جنگ‌های رسانه‌ای و سیاسی دور نگه دارند، اما عموماً در شرایطی که اوضاع در خصوص موضوعاتی مناقشه برانگیز چون جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها ملتهب می‌شود، بخشی از افکار عمومی از رویکردها و کمپین‌هایی پیروی می‌کنند که ممکن است لزوماً هم واقعی و حقیقی نباشند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. آمریکا روسیه را به استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین متهم و تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌ها و نهادهای متعدد حامی روسیه در جنگ علیه اوکراین وضع کرد. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که تاکنون بیش از 1000 بار از گازهای شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی در جبهه استفاده کرده، اما روسیه این اتهامات را بی اساس خوانده. بریم و بشنویم از آنا رایسکایا.
آمریکا رسماً روسیه را متهم کرد که کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را نقض کرده و در جبهه های اوکراین از عوامل شیمیایی استفاده میکند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روسیه علاوه بر ترکیب شیمیایی کلورپیکرین، گازهای اشکاور را نیز به ابزار جنگ تبدیل کرده. در این بیانیه تاکید شده استفاده از گازهای شیمیایی توسط نیروهای روس در اوکراین یک مورد استثنایی نبوده، بلکه از تلاش‌های احتمالی ارتش روسیه برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضعشان به منظور پیشروی تاکتیکی در میدان نبرد است. کلورپیکرین یک ترکیب شیمیایی سمی است که اثرش تحریک کننده و در غلظت بالا خفه کننده است و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آن را منع کرده. موارد متعدد استفاده از این گاز در جنگ جهانی اول ثبت شده بود و به اذعان یک ژنرال روس، نیروهای اتحاد شوروی هنگام جنگ در افغانستان از این گاز علیه مجاهدین نیز استفاده می کردند. آلکس دانوف، کارشناس نظامی، میگوید در ماه‌های اخیر استفاده روسیه از عوامل شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی بیشتر شده.
ماه گذشته 371 مورد ثبت شد. حتی رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند که نظامیانشان نارنجک‌های حاوی گاز شیمیایی به کمک پهپادهای کوچک بر مواضع نظامیان اوکراینی پرتاب می‌کنند. گازهای CS و CN توسط نیروهای ضد شورش استفاده می شوند، اما معترضان معمولاً می توانند فرار کنند تا کمتر در معرض خطر قرار گیرند، ولی سربازانی که در سنگرها یا زیر آتش دشمن هستند با خطر مسمومیت شدید و حتی خفگی مواجه می شوند.
در حالی که برخی رسانه‌های روس استفاده از گازهای شیمیایی در جریان جنگ علیه اوکراین را یک تاکتیک موفق می‌خوانند، مقامات رسمی روس منکر اتهامات اوکراین و آمریکا هستند. واشنگتن چهارشنبه در واکنش به استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین و همچنین در راستای مقابله با کسانی که حامی این جنگ هستند، بیش از 280 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر را به فهرست تحریمی خود افزود. برخی از این نهادها در کشورهایی هستند که به گفته مقامات آمریکایی به روسیه کمک می‌کنند تحریم‌های غرب را دور بزنند. با توجه به تحریم شدن بیش از 20 شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ، میتوان فهرست جدید را از گسترده‌ترین اقدامات آمریکا علیه شرکت‌های چینی طرف همکاری با روسیه دانست. این تحریم‌ها در پی هشدارهای مکرر آمریکا به چین در مورد حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین وضع شده. پکن ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد روابط تجاری با روسیه مطابق قوانین بین‌المللی است. یفگنی چنسوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تحریم‌ها جنگ روسیه را متوقف نمی‌کند، اما هزینه آن را چند برابر کرده.
تا زمانی که پوتین قدرت دارد، جنگ ادامه خواهد یافت. این جنگ در جبهه‌های متعدد است، علیه مخالفان داخلی، علیه اوکراین، در سوریه و آفریقا. غیر از هزینه‌های نظامی، کرملین ناچار است برای جلب حمایت دنیای غیر غربی هزینه کند و رأی راستگراها و چپگراهای مخالف آمریکا در عرصه بین‌الملل را بخرد. حتی کشورهایی که آنها را متحد روسیه می‌دانیم، اول از همه به دنبال سود هستند. هرچه موانع بیشتری جلوی پیشرفت اقتصادی روسیه باشد، جنگ در تمام این جبهه‌ها برای کرملین سخت‌تر می‌شود.
روسیه عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و اعلام کرده که در چارچوب تعهدات بین المللیش تمام سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده. اما در سال‌های اخیر استفاده از عامل اعصاب نویچوک علیه سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در بریتانیا و الکسی نوالنی رهبر فقید اپوزیسیون روسیه جنجال برانگیز شد. در پاییز گذشته روسیه کرسی خود را در شورای اجرایی سازمان من سلاح‌های شیمیایی از دست داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عزیزان در واتساپ میتونید با ما تماس هم بگیرید. شماره ما 2420-725-970-30. شما در بخش‌های مختلف خبری ما و همه مجلات ما با دیدگاه کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شاید بخواید تلفن پیامگیر ما را هم داشته باشید. 2420-221-122-112 و همچنین 113. و اما بشنوید که یک پزشک مکزیکی دو جفت گوشواره شرکت معروف کارتیه رو که ارزشی معادل 28,000 دلار داشته به قیمت 28 دلار خریده. بریم و این ماجرا رو بشنویم از شهرام ابراهیمی.
کارتیه سازنده جواهرات و زیورالات لوکس به تنها چیزی که مشهور نیست ارزان فروشی است. اما مردی در مکزیکو سیتی مدعی شده دو ست گوشواره از برند کارتیه به مبلغ هر کدام 14,000 دلار و مجموع 28,000 دلار را فقط با پرداخت 28 دلار از صفحه اینستاگرام شرکت کارتیه به صورت آنلاین خریداری کرده و پس از کشمکش‌های فراوان آنها را به تازگی دریافت کرده است. روخلیو ویارئال که یک پزشک مکزیکی است در سپتامبر 2023 در حالی که صفحه اینستاگرام برند کارتیه را برانداز می کرد چشمش به گوشواره های بسیار زیبا و ارزشمند کارتیه افتاد. او در کمال تعجب دید که این گوشواره های 14,000 دلاری فقط به قیمت 14 دلار قیمت گذاری شدند. او مطمئن بود که در حساب خودش 28 دلار موجودی دارد. بنابراین درنگ نکرد و بلافاصله هر دوی این گوشواره ها را خرید، یعنی به جای 28,000 دلار فقط 28 دلار پرداخت کرد. واحد فروش کارتیه با دیدن سفارش روخلیو به یک سرسام تمام نشدنی مبتلا شد. کارمندان کارتیه با دیدن سفارش روخلیو به اشتباه وحشتناکی که در قیمت گذاری این محصول صورت گرفته بود پی بردند و با اصلاح قیمت در وبسایت خود تصمیم گرفتند تا به شکلی روخلیو را راضی کنند تا سفارش خود را کنسل کند. آنها با فرستادن یک جعبه هدیه از طرف شرکت کارتیه و یک شیشه شامپاین فرد اعلی و بازگرداندن آن 28 دلار پرماجرا تلاش کردند روخلیو را راضی کنند تا او از خریدن آن گوشواره ها صرف نظر کند. روخلیو اما قصد نداشت تا از این فرصت طلایی رو برگرداند. او بر دریافت محصولاتی که خریداری کرده بود پافشاری کرد و شکایتش را به آژانس حمایت از مصرف کنندگان مکزیک برد. او کارتیه را متهم کرد که از تحویل خرید آنلاین او در ماه سپتامبر امتناع می کند. روخلیو در حساب‌های خودش در شبکه‌های اجتماعی شروع به افشاگری نسبت به این ماجرا کرد، چیزی که کارتیه اصلاً علاقه‌ای به آن نداشت. زمان رسیدگی به شکایت او از کارتیه سوم ماه مه 2024 تعیین شده بود، اما چند روز پیش روخلیو ویارئال در شبکه ایکس خود ویدئویی منتشر کرد و از دریافت محصولاتی که خریداری کرده بود خبر داد. ظاهراً وکلای کارتیه به مدیران شرکت پیش‌بینی کرده بودند که این شرکت ثروتمند این پرونده را به روخلیو خواهد باخت و در این صورت جریمه های سنگینی را باید پرداخت کنند. بنابراین آنها تصمیم گرفتند آن گوشواره های جنجالی را به پزشک پیگیر مکزیکی با قیمت 28 دلار تحویل دهند. روخلیو پس از مطلع شدن از تصمیم مدیران کارتیه یکی از گوشواره ها را به مادرش هدیه داد و هنوز کسی نمی داند صاحب خوشبخت ست گوشواره دوم چه کسی خواهد بود.
یک پزشک مکزیکی دو جفت گوشواره شرکت معروف کارتیه را که ارزشش 28 هزار دلار بوده تنها به قیمت 28 دلار خریده. تصور میکنید چند نفر از ما چنین شانس و اقبالی در انتظارشونه که چنین چیزی رو برنده بشن و شرکت کارتیه رو مجبور کنن که گوشواره ها رو براشون بفرسته. عزیزان سپاسگزارم که همراه ما بودید. با مجله شامگاهی امیدوارم که وعده بعدی ما رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رو فراموش نکرده باشید. ضمن اینکه رأس هر ساعت تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار همگی شما.